بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی عمری، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. تعریف بیع به حسب ظاهر به پایان رسید و مشخص شد که بیع از نظر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه همون تملیک عین است به عوض، و اگر کلمه انشاء در این ذکر شده است برای اینکه روشن بشود این از سنخ ملکیت انشایی به اعتباری است، نه ملکیت تکوینی و حقیقی. بی همون تملیک و عینن به عوض است. الان وارد بحث معاتات میشوند به خواست خدا. اگر بی بودن معاتات قطعی بود، این بحث داخل در مسئله تقسیم بیع میشود که البیع و علا قسمین قولی و فعلی، ولی چون بیع بودن معاتات محل بحث است فعلا نمیشود این را در مسئله تقسیم بیع قرار داد. البته بعد از اثبات اینکه معاتات هم بیع است، اونگاه این وارد مسئله تقسیم بیع میشود، یعنی البیع و علا قسمینه. این بحث نظیر سایر مباحث منطقی است که اول یک شی رو معنا میکنن، بعد از اینکه معناش روشن شد و وجودش مشخص شد میگن فلان شی کم هوبه، یعنی چند قسم است، که مطلب کم هوبه بعد از هل هوبه به ما هوست. چون اصل وجود بیع در خارج محقق است، نیازی به بحثی درباره وجود بیع نبود. البیع ما هوه، البیع هم حل هوه، البیع کم هوه، چند قسم داری. این نظم منطقی بحث بود. ولی چون درباره معاتات هنوز روشن نیست که معاتات بیع است یا بیع نیست، فعلا نمیشود او را جزء مسائل تقسیمی بیع دانست. البته بعد از اثبات این مطلب که معاتات حقیقتاً بیع است، آنگاه وارد مسئله تقسیم می شود که البیع او کم هو. در این بخش معاتات، بحث معاتات، ایشون اول معاتات رو معنا میکنن، حکم معاتات رو ذکر میکنن، آنگاه محل بحث را درباره معاتات که آیا معاتات صحیح هست یا نه، بر فرض صحت مفید اباحه هست یا نه، و اگر مفید ملکیت است ملکیتش لازم است جایز، همه اینها متفرع است برای اینکه محل بحث مشخص بشود. ایشون همونطوری که درباره بی اول بی رو معنا کردن، بعد رسیدن بحث های فقهیش، درباره معاتات هم همین کار میکنن. اول معاتات رو معنا میکنن، بعد برخی از آرایی که درباره احکام معاتات از ذکر میکنن، بعد به محل نزاع فقهی میرسن که این امر سوم خیلی مهم است، در همه علوم مهم است. معاتات رو اینجوری معنا کردن که تعاطی متقابل، یعنی دو نفر، یکی کالا دست اوست، یکی بها دست اوست، یکی کالا را به قصد تملیک میدهد، یکی بهار به قصد تملیک میدهد، این تعاطی متقابل دو نفر را میگن معاتات. این تعریفی است که ایشون ذکر کردن، لکن این تعریف اون مصداق رایج به فرد مشهورش است، زیرا بعضی از افراد به مصادیق معاتات در اون فقط اعطا و اخذ است، نه تعاطی متقابل. اون چی که در بین توده مردم رایج است کسی کالایی رو میخرد با یه پول نقدی، اینا یه تعاطی متقابل است. اون صاحب مغازه کالا رو میدهد و این خریدار بها رو میدهد و هر دو نقد است و اعطای نقدی میشه تعاطی. لکن در بین این دادستدها یه اعطا و اخذی هست که اون هم معاطات است، که یک طرفش اعطاست به طرف دیگر اخذ، به طرف دیگر اعطای فعلی ندارد. حالا یا کالا نقد است، بها نقد نیست، مثل همین خرید و فروش نسیه که اینجا اعطا و اخذ است نه تعاطی متقابل. وقتی که فروشنده چیزی را عطا می کند، یعنی کالا را عطا می کند، به عنوان تملیک می دهد و خریدار که اخذ می کند، این اخذش فعل است به منزله قبلتو است. قبلتو دو تا کار می کرد، یکی تملک کالا بود به صراحه، یکی تملیک بها بود ضمناً. چون قبلتویی که مشتری میگوید غیر از قبلتویی است که متهب میگوید. متهب وقتی که هبه را قبول کرد یعنی رایگان، خریدار وقتی کالا را قبول کرد یعنی در قبال تملیک عوض. قبولی که مشتری دارد دو تا پیام دارد، یکی تملک مستقیم اون کالاست، یکی تملیک ضمنی ثمن است. قبلتو یعنی تملکت المسمن و ملکت الثمن. این قبل توی متهب که نیست. این اخذی که در معاطات هست به منزله قبول خریدار است. این اخذم دو تا پیام دارد، یکی این که من این کارا را بالفعل متملک شدم، یکی این که متعهدم بهای این به ثمن این را به شما تملیک بکنم. پس در اعطا در نسیه اعطا و اخذ است نه تعاطی. معاطات نیست که با مفاعله باشد، اعطا و اخذ است و این اخذ قبول است و این قبول دو تا پیام دارد. وقتی هم که نوبت تعدیه فرارسید، مشتری در سر رسید اون بها را به خریدار میدهد، دارد به عقد خود وفا میکند نه عقد میبندد. یک ثمن دادنی است که این جزء عقد است، با این عقد بسته میشود. یک ثمن دادنی که وفای به عقد بسته است، نه اینکه با او عقد بسته بشود. بیان و زالش این است که در معاملات نقدی وقتی فروشنده کالا را میدهد، این کالا به منزله بیعتوست، ایجاب است جزء العقد. مشتری وقتی ثمن را میدهد به منزله قبلتوست، جزء العقد است. اون یه اعطایی است که با او عقد بسته می شود، نه با ایجاب به تنهایی عقد بسته می شود، نه با قبول به تنهایی عقد بسته می شود. عقد مؤلف از ایجاب و قبول. در عقد قولی این طوره، در عقد فعلی هم همین طوره. منتها در عقد فعلی اونجایی که نقد باشد، معاطات باشد، تعاطی متقابل باشد، اعطای فروشنده به منزله ایجاب است، اعطای خریدار به منزله قبول است و اون اعطا جزء العقد است. ولی اگر نسیه باشد، اعطای فروشنده به منزله ایجاب است، اخذ خریدار به منزله قبول است و این عقد نصابش تمام شد و بسته شد، بعد از 6 ماه که خریدار ثمن را میپردازد، دارد به عقد خود وفا میکند، دارد اوفو را امتثال میکند، نه دارد عقد میبندد. پس یک وقت دادن بها بستن عقد است، یک وقت دادن بها وفای به عقد بسته است، چون در نسیه معامله تمام شد، یعنی بی حاصل شد، ایجاب حاصل شد، قبول حاصل شد، ظرف ادای وفای به این عقد برای مشتری 6 ماه بعد است. و عکسش در سلف اینطور است، سلف فروشی کسی که کشاورز است و نیازمند به پول است میگوید من 1 تن گندم به شما فروختم که اول پاییز تحویلتون بدهم و پول را از خریدار نقدن دریافت میکند، این که تعهد کرده است ایجاب است و اون که پول میدهد قبول است و بعد از 6 ماه که گندمش فراهم شده به خریدار میپردازد، اون اعطا از باب وفای به عقد بسته است، نه از باب جزء عقد و بستن عقد. یه وقتی کسی یک تن گندم را میدهد در قبال یک کالایی، اون 1 تن گندمی که میدهد منظره ایجاب است، دارد عقد میبندد. یه وقت دست نه معامله تلفی کرده که بعد از 6 ماه بپردازد، الان که سر رسیده است 6 ماه شده دارد میپردازد، این اعطای گندم به عنوان وفای به عقد بسته است، نه به عنوان ایجاب عقد به جزء عقد و بستن عقد. خب بنابراین در حقیقت معاطا تعاطی متقابل لازم نیست، گاهی تعاطی متقابل است، گاهی اعطا و اخذ است. اگر با فعل این ایجاب و قبول محقق شد، نصاب معاطات به کمال رسید، این که معاطات حاصل شده. و این که مرحوم شیخ رضوان لعلی فرمودن معاطات آن است که هر یکی از خریدار و فروشنده چیزی را بدهد به قصد تملیک، اعطا و عین به عوض، اون یکی هم عوض را تسلیم کند. این راجع به مصداق رائج و مشهور و فرد رایج معاطات است. وگرنه معاطات فرد دیگری هم دارد که نسیه باشد یا سلف، که احد طرفین نقد است دیگری نسیه. این معنای معاطات که ال معاطات و ماهیه. اما درباره این که اینا چی جور قصد میکنن، اینها گاهی قصد 2 جور تصویر میشود. یه وقت قصد اباحه است، یعنی کل واحد از طرفین قصد دارن که مال خودشون به دیگری اباحه کنن، بر دیگری مباح کنن. یه وقت است که نه، قصد اباحه نیست، قصد تملیک است. قصد اباحه متقابل نظیر مهمانی های متقابل، اینا چند نفر در مسافرت هم غذا میشون هم سفره میشون، اینا شدون تملیک نمی کنن. یا در مهمانی ها و ضیافت ها کسی تملیک نمی کنن، این دیگه اباحه خاصه است. تملیک نمی کند که اون مهمان بتواند این رو ببرد یا بتواند دیگری بفروشد، این اباحه تصرف است. اینطور نیست که حالا میزبانی چیز رو ملک مهمان کرده باشد که او بتواند به همراه ببرد یا به دیگری بفروشد اونجا، این اباحه خاصه است. در معاطات فرض اولش این است که طرفین قصد اباحه میکنن، فرض دومش این است که قصد تملیک میکنن. همین 2 تا فرضشون ذکر میکنن. بعد میفرمون که 2 وجه دیگر هم تصور میشود که اونها مردود است. یکی این که کل واحد از طرفین به قصد اباحه مطلق مال خود را در اختیار دیگری قرار بده، نه قصد بی بکند، نه قصد صلح بکند، نه قصد عقدی از عقود دیگر بکند، هیچ عنوان را قصد نکند، باید الاباحه المطلق. این یک وجه. وجه دیگر این است که نه، به قصد اباحه نمیدن، به قصد تملیک میدن، منتها تملیک مطلق نه تملیک بیعی. مرحوم شیخ رضوان الله فرمود که این ها تصور صحیح ندارد تا شما بگید که معتادی که در فقه مطرح است و فقها عنوان کردن به این روال است بچه صحت ندارد. اما قسم اول برای اینکه کسی بخواد قصد اباحه مطلق بکند به هیچ عنوانی از عناوین در ذهنش نباشد، این ایشون ادعای امتناع کرده. حالا امتناع یعنی امتناع عرفی، همون استبعاد است که انسان نمیتواند قصد جامع بکند. بالاخره این شخصی که دارد مال خود را به دیگری مباح میکند تحت این عنوان است دیگر. اگر غافل نیست، اگر ملتفت هست، اگر توجهی دارد به امر معاملی، مال خود را در قبال عوض به کسی میدهد، بالاخره چیز را قصد کرده دیگر. حالا یا بیع قصد کرده، یا اجاره قصد کرده، یا مضاربه قصد کرده، یا مساقات و مضارعه قصد کرده، یه قصدی کرده بالاخره. الاباحة المطلقة عاریتا عن جمیع العناوین، این که من قصده کرده. ایشون تعبیر به امتناع کردن. حالا این امتناع مربوط است به اینکه در اصول ثابت بشه که آیا میشه قصد جامع بین وجوب ندب کرد یا نه. اون جایی که شارع مقدس فرمود اغتسل للجمعه والجنابه و ما بگوییم به اینکه یک عنوان است در جامع استعمال شده، نه اینکه این حرف عطف رو منحل بکند به دو تا امر، و این برای جامعه استعمال شد. جامعه از وجوب بین وجوب و استحباب، پس میشه جمع جامعه رو قصد کرد. اگر گفتیم اقتصال جمعه بر جنابه به دو عنوان، به دو فعل، چون حرف واب به منزله تکرار فعل عامل است، یعنی اقتصال جمعه، اقتصال جنابه، اون اقتصال جمعه میشه برای رجحان و استحباب، این اقتصال جنابه میشه برای وجوب و جامعه در کار نیست. اما گفتیم این اغتسل برای اون جامعه استعمال شده، خصوصیت را از خارج میفهمیم، پس میشه بعد انسان قصد جامعه بکنه، خصوصیت از جادی دست بیاد. هایا شما که اینجا فرمودید ممتنع است که کسی که چیزی رو عطا میکند قصد عنوان نکند، نه این چنین نیست، قصد جامعه ممکنه. البته این در صورت برای قانون گذار یه جور تصویر میشه. برای کسی که یک شهروند عادی است، دارد یه چیزی رو میخرد، یه چیزی رو میفروشد، این که قانون گذار نمیخواد بکند که قصد جامعه بکند که بالاخره مالش رو میداد برای یک کاری، این همون استبعاد عرفی است، نه استحاله عقلی. اینی که برای شیخ فرمود به امتناع خلو القصد، این مقداری البته از تعبیر تام نیست، ولی استبعادشون به جاست. قانون گذار برای اینکه موارد خاصی رو در نظر میگیرد میتواند جامعش رو تصویر کند، اما یه فرد خارجی، شهروند خارجی در یه کاری میکند، این کار جزئی است، به قضیه شخصی است، عنوان شخصی هم دارد. این دیگه هیچ کدوم از اینا قصد نکرده، یعنی چی؟ در حد استبعاد فرمایش مرحوم شیخ مقبول است، اما نه در حد استحاله. خب میفرمان این که شما گفتید قصد اباحه مطلق میکند بدون هیچ عنوانی از عناوین فقهی، این بعید. و اما این که فرمودید بچه دوم که قصد تملیک میکند بدون عنوان بی، این تام نیست، برای اینکه ما در بحث بی رو ثابت کردیم، برای ما روشن شده است که بی حقیقتی ندارد مگر تملیک و اینن به عوض. اگر کسی انشاء کرده تملیک این به عوض را، به قصد تملیک این چیزی را دارد میدهد در قبال عوض، همون بیه دیگه. به این که حقیقت شرعیه یا متشرعیه و ماننده اون که ندارد که، لدل اغلا همین بیه. پس این که فرمودید ممکن است قصد تملیک مطلق بکند نه قصد به، این فرض صحیح ندارد. بعد خودشون استدراک میکنن میگن نه فرضی دارد، برای اینکه برخی ها آمدن گفتن تملیک دو جوره، تملیک موقت داریم، تملیک دائم. تملیک دائم بی است، وگرنه تملیک موقت بی نیست. برای اینکه در مسئله بیل لبن شات اونجا که شیر گوسفند برای مدتی میفروشم میگن 5 ماه یا 6 ماه یا 4 ماه یا این فصلی که این گوسفند شیر میدهد شیرش ما به شما فروختیم این مبلغ و این تملیک موقت است. پس تملیک 2 قسم است، یکی موقت نیست که بیع است، یکی موقت است مثل اینجا. چون این چنین است پس تملیک 2 جور است. اگر قصد تملیک مطلق بکند بدون قصد عنوان بیع فرض دارد. این استدراکی است که مرحوم شیخ ذکر کرد، لکن در استدراک ایشون تأمل است. برای اینکه اگر این حرف را آیون در بیع لبن شات زدن معلوم شد بیع 2 جور فرض دارد، چرا شما اونجا عنوان بیع را ذکر کردید؟ شما میخواد بگید که تملیک اعم از بیع است و غیر بیع. حرفی که میزنید میگید برای اینکه در بیع لبن شات به نحوه موقت تملیک موقت هست، خب اگه تملیک موقت هست بیع هم هست، میشه بیع موقت. تعبیر شما این است بیع لبن شات. پس نگید بیع لبن شات، بگید تملیک لبن شات. اگر بیع هست پس بیع هم 2 قسمه، بهرن تملیک هم 2 قسمه. وقتی استدراک شما تام است که در اونجا دیگه سخن از بیع نباشد، که ما لبن شات را بتوانیم 2 ماه 3 ماه تملیک بکنیم و عنوان بیع هم برو صادق نیست، تملیک هم هست، اونگاه میشود استدراک کرد که پس تملیک 2 قسم است، بیع و غیر بیع. اما اگه خودتون تصریح میکنید به اینکه در بیع لبن شات سخن از تملیک موقت است، خب اونم بیع دیگه، دی استدراک نیست. بیع 2 قسم است، موقت و غیر موقت. تملیک هم 2 قسم است، موقت و غیر موقت. به هر تقدیر اون 2 وجه اول رایج است، یعنی در معتاد کسی قصد اباحه معوض دارد در قبال عوض و این هم اباحه بیعی است. وجه دوم آن است که نه، قصد تملیک دارد، تملیک معوض به عوض، این هم البته بیع. این 2 جور تصور می شود. اون وجه سوم و چهارم را مرحوم شیخ رد کردند. پس وجه سوم و چهارم که 2 وجه اخیر بود این از صحنه خارج است. 2 وجه می ماند، یکی به قصد اباحه، یکی به قصد تملیک. حالا نوبت به مقام ثالث بحث میرسد که محل نزاع فقها کجاست. این که برخی از فقها گفتن اباحه اماتات فاسد است مثل مرحوم علامه، لذا نه مفید اباحه است نه مفید ملکیت. معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این است که اباحه مفید اباحه است. برخی از اصحاب رضوان الله علیهم فرمودن به این که معاتات مفید ملکیت است. این 3 قول را که شما از اصحاب نقل میکنید که احکام معاتات است، محل نزاع کجاست؟ معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این است که معاتات مفید اباحه است، با تلف یا اسلاف ملکیت لازم حاصل می شود. این 2 خصوصیت معروف بین اصحاب است. پس معاتات مستقیما مفید ملکیت نیست، مفید اباحه است. اولا اگر تلف سماوی شد یا اسلاف خود خریدار به عمل آمد، به تلف او اتلاف ملکیت لازم حاصل می شود. این 2، این معروف بین اصحابه. بعضی هم گفتن نه، از همون اول مفید ملکیت است. بعضی هم مثل مرحوم علامه رضوان الله علیه فتوا دادن به این که معاتات باطل است، برای این که در بیع صیغه لازم است، بیع قول فعلی باطل است، به قولی لازم است، چون قول انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، این قول است، این عقد ایجاب و قبول است، این صیغه است که حلال میکند و حرام میکند و ماننده. در این اقوال قبل از بیان محل نظام این شبهه پیش می آید که معروف به مرحوم علامه حرفش روشنه، چون صیغه رو شرط دانستن، نظیر این کسانی که در طلاق صیغه رو شرط می دونن، خب اگه صیغه ای نباشد همین جوری رها بکنن دیگه طلاق نیست، صیغه می خواهد. یا نکاح اگر صیغه ای نباشد همین جور با هم زندگی بکنن، این دیگه نکاح نیست، صیغه لازم. اگر در بیع هم صیغه لازم باشد و عقد لفظی لازم باشد، بدون این عقد لفظی معامله باطل است. خب این نظر مرحوم علامه برخیه، ولی معروف بین فقها رضوان الله علیهم که این نیست. اون این است که معاتات صحیح است، مفید اباحه است. اگر تلف شد یا طرف اسلاف شد، این ملکیت لازم پدید می آید. اینجا یه حلقه مفقوده است و این است که چگونه معاتاتی که مفید اباحه است، همین که طرف تلف کرد یا اسلاف شد کرد یا تلف شد میشه ملکیت لازم. حلقه مفقوده اون اصل ملکیت است. شما چگونه از اباحه دفعتن واحدتن به ملکیت لازم پرش میکنید؟ حالا مثلا یک کسی یک کالایی را به عنوان معاتات داده به خریدار و خریدار هم پول را داده به فروشنده، فروشنده فورا با این پول معامله دیگری کرده، این رو از دست خود منتقل کرده. شما میگید معاتات مفید اباحه است، این قابل تصور است، هنوز تصدیق نمی کنید معاتات مفید اباحه است. همین که اون طرف در این ثمن تصرف کرد، این از دست خود خارج کرد، این مفید ملکیت لازم است. بین اباحه که اون سمت قضیه است با ملکیت لازم که این سمت قضیه است، اصل ملکیت فاصله است. این حلقه مفقوده رو شما چی رو پر میکنی؟ شما چی رو دفعتا از اباحه به ملکیت لازم منتقل میشی؟ شما باید از اباحه به ملکیت بیایی، از ملکیت به ملکیت لازم. این فرض ندارد که اباحه یعنی چیزی که مباح است ملک کسی نیست دفعتا بشه ملک لازم. چون این معنا معقول نیست، محقق کرکی رضوان الله علیه در شرح قواعد در تعلیقشون بر ارشاد علامه مانند آن آمدن حرف فقها را توجیه کردن، فرمودن این که فقها رضوان الله علیه میفرمان به این که معاتات مفید اباحه است، با تلف یا اسلاف ملکیت لازم حاصل می شود، منظورشون این است که معاتات مفید اصل الملکیت است، با تلف یا اسلاف این ملکیت لازم می شود. نظیر معاملات خیاری، در معاملات خیاری کسی که خیار دارد چیزی رو خریده بالخیار یا فروخته بالخیار، ملکیتی که حاصل می شود ملکیت جائز است نه لازم، چون این عقد در زمان خیار جائز است، قدرت فصل به طرفین هست، مثلا اگر خیار طرفینی باشد. اگر کسی تصرف کرده است از طرف او لازم می شود، یعنی ملکیت جائز لازم می شود، عقد جائز لازم می شود، این معقول است. اما اباحه دفعتا واحدتا میشه ملکیت لازم؟ فرض ندارد که اباحه اباحه است، سنخ اباحه با سنخ ملکیت فرق میکنه. چون این معقول نیست، محقق سان رضوان الله علیه آمده فرموده معروف بین فقها هم همین حرف مطلب است. معروف بین فقها رضوان الله علیه هم این است که معاتات مفید اباحه است، با تلف یا اتلاف ملکیت لازم حاصل می شود، منظور این است که معاتات مفید ملکیت جائز است، با تلف یا اتلاف ملکیت لازم حاصل می شود. این مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در برابر فرمایش محقق کرکی میگه این بعید، مگر اونها این همه تعبیرات رایج در دستشون بود نمیتونستن بگن مفید ملکیت است؟ غالبا تعبیر به اباحه کردن، غالبا تعبیر به اباحه کردن. دو عامل باعث شد که مرحوم صاحب جواهر در قبال محقق کرکی این چنین سخن بگوید، بفرمود به این که منظور فقها از اباحه خود اباحه است، نه ملکیت لازم، نه ملکیت جایز. یک عامل این که اینا این همه تعبیرات روان در اختیار دارن، خب حالا چطور میشه که بگن مفید اباحه ملکیت جایز است بعد لازم میشود؟ در همه معاملات خیالی و عقود خیالی اینجا تعبیر میکنن دیگر که ملکیت جایز است بعد میشه لازم، عقد جایز است بعد میشه لازم. خب اینجا هم تعبیر میکردن که ملکیت جایز است بعد میشه لازم، چه تعبیر به اباحه کردن. ثانیاً مگر محل بحث اونجا نیست که طرفین قصد ملکیت بکنن؟ مگر نه این است که معاتات رو به عنوان بیع دارن انجام میدن؟ مگر نه آن است که معاتات دارن به قصد ملکیت انجام میدن؟ خب شما به گمان شما به قصد ملکیت انجام دادن. خب چجوری طرفین قصد ملکیت کردن؟ این مقصودشون حاصل نمیشود، فقط اباحه حاصل می شود؟ یا اینها قصد اباحه کردن ملکیت حاصل می شود؟ اینا اگر قصد اباحه کردن چگونه ملکیت حاصل می شود؟ بالاخره اگر اینها قصد اباحه کردن چگونه ملکیت حاصل می شود؟ اگر اینها قصد ملکیت کردن چگونه اباحه حاصل می شود؟ اینه که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه آمدن فرمودن به این که محل نزاع را ما باید از مشخص بکنیم. محل نزاع به فرمایش مرحوم صاحب جواهر این است، اینا فقط صرف اباحه را قصد میکنن، نه ملکیت را. چون مرحوم شیخ به عنوان سخنگوی مشهور آمده گفته به این که محل نزاع در اباحه اون معنای دوم است نه معنای اول، چون برای معاتات چهار معنا وضع شده بود، سوم و چهارم که ابطال شد، اول و دوم مونده بود. اول این بود که طرفین قصد اباحه میکنن، دوم این بود که قصد ملکیت میکنن. مرحوم شیخ فرمود به این که محل نزاع اونجاست که طرفین قصد ملکیت بکنن، نه قصد اباحه. اونگاه این سوال پیش می آید که اگر محل نزاع این است که طرفین قصد ملکیت می کنن، چگونه اصحاب فرمودن معاتات مفید اباحه است؟ فرمودن محقق کرکی این رو پاسخ دادن که منظور اصحاب از اباحه ملکیت جائز است بعد می شه ملکیت لازم. پس محل بحث اونجاست که طرفین قصد ملکیت میکنه. یک، فتوای اصحاب که معاتات مفید اباحه است یعنی ملکیت جائز است. این دو، مرحوم صاحب جواهر فرمود نخیر، این چنین نیست، محل نزاع جاست که قصد اباحه میکنن. چون اگر اونها قصد اباحه کردن، قصد ملکیت کردن، چجوری اصحاب فتوا به اباحه دادن؟ معلوم میشه که محل نزاع جاییست که اینا قصد اباحه میکنن و منظور اصحاب از اباحه هم همون اباحه است، نه اباحه یعنی ملکیت جایز. اصحاب که گفتن اباحه یعنی اباحه نه ملکیت جایز، و محل نزاع هم جاییست که اینها قصد اباحه بکنن. اگر طرفین قصد اباحه کردن، اصحاب میگویند که این مفید اباحه است، حالا با تصرف، با تلف یا اتلاف حکم جدید دیگه پیدا میکنند. اینا تصویری از بحث معتاد در امروز که یوم الشروع است. حالا فردا در اثر این حادثه تلخی که برای علمای عراق بلکه برای جهان اسلام پیش آمده است، حوزه تعطیل کرده، عزاست و تعزیت است و تسلیت است پیشگاه ولی است. در مراسم شرکت میکنه انشاءالله. بقیه بحث برای روز شنبه. الحمدلله. بله خب دیگه میشه یک شنبه شد.